样的诗人。
اولا
Sonia, ham, invested. I invested. Ham. Invested. Ham. Oh, yes. It should all. این نفس شمال اون چیزی چیه به قوبست تعریف نفس هم که گفته بودید کمال اول برای امر برای بدن که بدن اندازه عالی میشه و روشن است که نفس در مقام نهایت به خاطر چیزی است چرا که همون دور که عقل به خاطر چیزی میآفریند به همین طریق طبیعت نیز چنین عمل میکند و این قایتش است یعنی قایت طبیعت همین نفس و نفس به ذات این مهمون در اشیاء زنده است زیرا تمام اجسام طبیعی ابزار نفس هستند و برای نفس هستند اما به خاطر چیزی معنایی دوگانه دارند نهایت و در واقع باشید که نهایت برای خیلی ها زیاد پس این عبارت آخر یک چیزی رو برای روشن میکنم هم نیست شده بدن برای کارکردهای موجود زنده است و کارکردهای نفس هم برای نفع ارگانیسم های فردی هستند که از حیات برمیان میشه پس این اندام ها برای کارکرد های چه هم؟ نفس این کار خدمت بزنان کارکرد های نفس هم که قایت نفس هم برای نفع ارگانیسم های فردی هستند که از حیات برمیان میشه پس در ما اینجا میگیم که قایت هم بردن چیه؟ کارکرد های کارکت های نفس میشن خوبیه هست اون ارگانیسم فردی میشه چی؟ میشه زینه پس هر دو معنای باید همچه که از اون توضیح دادن قابل هم و ارگانیسم های فردی زنده هست فعالیت های نفس اموری هستن که بدن برای اون تحقیق و همون نفس هم که در واقع تحقیق زینف ابزاریت بدن پس نفس دو ارتباط داره دو ارتباط نفس یک ارتباط فردی دو ارتباط موجود همون چیزیست که با جاودانگی ملازمت داره و قایت به معنای اوله و اعتبار فردی اون قایت به معنای دومه اعتبار اول جنبه نوعی و ثابته یعنی تغییر پذیری نداره و اعتبار دوم جنبه فردی تغییر پذیره من برای تکمیل بحث که فقره از فصل دوم کتاب دوم فیزیک رو میخونم میگه دانستن هر نوع طبیعی یعنی ماده و صورت به مطالعه طبیعت در واقع داره یعنی یک کسی بخواد طبیعت رو بشنسه هم باید ماده اشیا رو بشنسه هم صورت اشیا اما مثلا این نفر بخواد در مورد یه ارگانیسم به نام فرضاً اسب نظر کنه هم باید صورت اسب رو بشنسه و کارکردهای اسب رو و هم اندامهای اسب رو از این جهت که چی چطور میخوان به تحقق این کارکردها کمک بکنن یعنی یک زیستشناس هم در واقع ماده و هم صورت رو از جهت مطالعه طبیعت مورد توجه قرار میده و همینطور به همون تجربهش تعلق دارد که قایات و نهایات و هر چی قایت هست را به نظر آورده زیرا طبیعت قایت و نهایت است ببینید منظورش چیه میگه دانشمند طبیعی یعنی دانشمند علت رو مطالعه میکنه دیگه بعد اون طبیعت ما هر سه علت سوری و مادی و قایی رو داریم پس دانشمند باید همینها مطالعه کنه زیرا اگر نهایتی برای حرکت پیوسته وجود دارد پایان آن یا قایت آن است این چرایی مقصود شاعر است که طنازانه گفت او به نهایتی رسید که برای آن به دنیا آمده این مرد ولی اما هر چیز نهایی که عنوان قایت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه بهتری هم از آنجا که هنر ماده را می‌سازد و دیگران از آن بهره می‌برند ما هر آنچه را که استفاده می‌کنیم چون ما برای ما چون قایت وجود دارد زیرا ما نیز به طریقی قایت خواهیم بود زیرا قایت دوگانه است. در همون معنای خدمت مثلا دوگانه باید وجود داره. این معنی که اینجا گفتیم چی بود؟ باید به معنای نهایت و باید به معنای زیاد. اینجا اون تطبیق دیگه هر ارگانیسم یه نهایتی داره و ما میتونیم به عنوان زینت ازش بهره‌مند باشیم. اون معنی اولی گفتیم چی بود؟ که هر ارگانیسم یه نهایتی داره که میشه بایدمندی اولیه و در این حال ابزار میتونه واقع بشه برای بایدمندی ثانوی. این دو معنی میشه اینجا تطبیق. پس نگاهی که ما از تشریح طبیعی مطابق با صنعت استفاده میکنیم به آیات اونها تطبیق میشه. حالا بعد این بحث خودمون ببینید پرستو در بین قوای نفس این بحث تموم شد. پس بحث مرحله دوگانه آیات و تطبیقش بر نفس تموم شد. حالا ادامه بحث این هستش که ارسطو در بین قوای نفس به یه سلسله مراتبی وارد میشه. ببینید این تعریفی که ما از انسان میکنیم میگیم انسان چیه؟ جوهر یه مرحله است، نامی یه مرحله است، حساس متحرک دل اراده است یه مرحله است، بالاترین مرحله چیه؟ مراتب. این تعریف سلسله مراتبی چیه؟ اصطلاحا نفس. تا اینجا
نفسی از انسان؟
نفسی، نفس انسان دیگه برمون
نفسی، چون سه بودی منه داشتی
همون جوهر کارا، همون به این چیست؟
جوهر جسم
دیگه چیست؟ جسم نامی میشه چی؟ یا این میشه به ما این میشه چی؟ یه تعریف سلسله مراتبی. هر یک از این مراتب کارکردهای خاص خودش داره. نوع دو کارکرد داره. تغذیه و تولید هوش هم تغذیه است. کار نمی‌کنه. اساس متحرکی به درانه به شامل حواس پنجگانه و در واقع سلاح حرکت میشه و ناطقا که شامل قوه میشه. ببینید دقت کنید بچه‌ها. اینا رو درست بفهمید. اینا رو اگه درست نفهمیم وقت خیلی تمایزات اساسی تاریخ فلسفه برای ما روشن نمیشه. دیشب یه بنده خدای که فیلمی برای من فرستاده داشتم نگاه میکردم یه استاد خیلی پرحرارت توضیح میداد که فرق ارسطو و کانت در این هستش که ارسطو انسان رو یه موجودی قرار داده در کنار موجود داده. کانت ولی بدبخت خیلی خاص انسان تاکید میکنه. خب کسی که یه همچه حرفی میزنه ما شمت راه عقل ارسطو و ما شمت راه عقل کانت نه از ارسطو چیز کم نه از کانت. چرا؟ چون این وقت شما دارید توی این سلسله مراتب به بالاتر منطقه مطقه قرار میدید و تعقل یعنی دارید انسان رو از اون مراتب قبلیش جدا میکنید و نوت اساسا یعنی چی؟ نوت یعنی تفکر. تفکر یعنی چی؟ تفکر یعنی چی؟ تفکر یعنی اینکه ببینید این عالم تمام این اجزای عالم یه صورتی داره. این صورت پیش از مواجهه انسانی معقول به قوه است و با در واقع تعقل انسانی است که به معقول بهتر تبدیل میشه. پس مشخصه ارسطو و جایگاه خاص انسان در جهان از جهت تعقل تاکید میکنه. یعنی اگر انسانی در جهان نباشه معقولیت بهتر نخواهد داشت. مثلا اینکه شما بگید آقا اولین بار مثلا کانت در تاریخ بشریت فهمید که با انسانی که مثلا اشیاء معقول میشه. خب اینکه بیاد کسی این مدلشون فکر توجه بکنه با آدم متوجه میشه گیاه که خودش رو درک نمی کنه. حالا طبق اون فهم ارسطویی سنگ هم خودش رو درک نمی کنه، حیوان هم اون معنایی در واقع عوامش خودش رو درک نمی کنه، فقط انسانی که این سایه رو درک کنه. بنابراین این که در واقع انسان شرط معقولیت پریفر جهان هست و تنها موجودی است که میتونه موجودات رو پریفر بکنه این سخن کانتی نیست. کانت اگر چیزی گفته غیر از این بود بعدا باید سر بحث کانت بهش برسید. خب این تعریف سلسله مراتبی نفس میشه. حالا بریم جلو. از نظر ارسطو فرض کردیم حیات با نفس مسابقت داره. یعنی اگه میگیم یه موجودی زنده است یعنی دارای نفس. درسته؟ پس منتها اون عبارت رو گفتیم که حیات به طرق گوناگون گفته میشود. خب این حیاتی به طرق گوناگون گفته می شود باعث میشه که چی بشه؟ ما صور متعددی از حیات رو داشته باشیم. یه مرتبه مرتبه حیات نباتیه، یه مرتبه مرتبه حیات حیوانیه، یه مرتبه مرتبه حیات انسان. وقت برای اینکه ما ببینیم مراتب مختلف حیات چطور در لحاظ حیاتی که به طرق مختلف گفته میشه، یعنی طرق مختلف زیستن چطوره، این کار از طریق چی روشن میشه؟ از طریق این کارکردهای مختلفی گفت اینها به کارکردهای مختلف اشاره دارن. ارسطو در کتاب دوم درباره نفس فصل دوم تمایز موجود زنده رو از موجود غیر زنده به شکل که الان طرف میخونم بیان میکنم. میگه بنابراین میگوییم و این رو به عنوان نقطه شروع خود قرار میدهیم که موجود جاندار از موجود بیجان به واسطه حیات متمایز میشود. اما کلمه حیات به بیش از یک طریق گفته میشود و تنها کافی است که یکی از این طرق حاضر باشد تا ببینیم یک هم چیه زی حیات یا زنده است. برای مثال حالا دو مختلف حیات چیه؟ از قبیل هم احساس، حرکت و سکون مکانی هر که میگیم اون مرتبه خدمت مثلا چهارم، احساس و حرکت و سکون مکانی مرتبه سومه و علاوه بر این حرکت در نسبت با چی؟ اون وارد سوم حرکت دیگه باشتن تو حرکت دیگه درسته؟ حرکت در نسبت با تغذیه و زبان و روش، یعنی اون حالت در واقع متحرکی به نرانه که میگیم حرکت مکانیه، اون حالت روشی که میگیم اونم یه جور حرکت محسوب میشه. اما موقعی که به واسطه آن تمام موجودات عالم تحت القمر زنده نامیده میشوند، قوه تغذیه است که شامل خود تغذیه و تولید مثل است و هر صورتی از حیات در این قلم رو شامل این کارکرد خاص است. یعنی ببینید این موجودات عالم تحت القمر دو دستن، یا زندن یا غیر زنده. اونهایی که زندن به طرق مختلفی گفته میشه که زندن، ولی در همشون یک چیز مشترکه. اون چیه؟ نامی بودن که در قالب روش رو تولید نسبت باشه. پس این پایین مرتبه، پایین در مرتبه ایست از نفس که برای همین موجودات زنده احراز بشه. یعنی هر ترکیبی از کارکردهای حیاتی به نامی ترکیب پیدا کنند اینها داشته باشند، وجود این پایین ترین حالت حتما محفوظ و محفظ. به عبارت دیگر این جمله خیلی مهمه، به استثنای عقل این تنها کارکردیست که از حیث هستی شناختی مستقل از کارکردهای دیگره و کارکردهای دیگر رو وابسته کنه. یعنی شما میدونید بدون احساس نمو داشته باشید ولی بدون نمو احساس نمیتونید داشته باشید. در مشخصه که گیاهان تنها دارای این کارکردن و همین که ببین ارسطو چطور این استقلال رو تشخیص میده. ببین اصلا استقلال هستی شناختی یعنی چی؟ میگیم آب اون استقلالی از بین ارسطویی ها خیلی رایجه تو سنت فلسفی ما وجود داره، تو سنت متافیزیک تحلیل جدید هم این استقلال خیلی شاده، اون هم ده مقاله اون دوش کار ایفندنس یا ایفندنس ها در اینکه بخواهد بهش نگاه بکنید. استقلال که ها چی؟ وابستگی هستی شما میگیم آ نسبت به ب مستقل و ب نسبت به آ وابسته است. اگر آ بدونه به تعقل داشته باشه ولی ب به اینها تحقق نداشته باشه، اگر آب یه دیده تحقق داشته باشه حالا ارسطو میخواد بگه نفس نباتی دارای استقلال هستی شناختیه. چطوری متوجه میشه؟ میبینه در عالم طبیعت موجوداتی داریم به نام گیاهان که فقط دارای نفس چی هم؟ نباتی هم. خب بس میبینیم نفس نباتی رو داشتیم بدون اینکه سایر نفوس تحقق داشته باشه. پس نفس نباتی نسبت به سایر نفوس دارای استقلال هستی شناختیه. ولی هیچ موجودی تو این عالم نمیبینیم که حرکت و سکون داشته باشه، احساس داشته باشه، ولی نفس نباتی نداشته باشه. پس می‌بینیم که اون سایر نفوس به لحاظ هستی شناختی به نفس نباتی وابسته. به جز به استثنای هر که باید در مورد اون به طور مجزا صحبت کنیم. الان که من روی برنامه که اینتر شدم خیلی در مورد اون تعهد به نفس صحبت نمی‌کنم، اینکه حالا اگر رسیدیم به دل نیاز پیدا بکنیم چون تیکه وسط تعهد هستی رو بگمشتن که خواستم کنم دارم بکنم این حالایی دیگه از زمان که تنظیم کرده بودم خالص میشه. خب پس همین گیاهان تنها دارای کارکرد روشنمو هستن نشون میده که این قوه خاص میتونه از مستقل از سایر قوا تحقق داشته باشه. بنابراین کارکرد تنظیم اولا فصل ممیز موجود زنده از موجود غیر زنده است و ثانیا کارکرد ذاتی گیاهان رو تعیین میکنه، یعنی فصل ممیز گیاهان هم هست. در مرحله بعدی قوای حسی رو داره، یعنی چی؟ یعنی دامسه، باصره، سامعه و و اما نقطه‌ای که اینجاست اینه که تو بین قوای حسی هم یک قوه پایه‌ای تشکیل میشه و اون هم قوه دامسه است. چرا ما بچه ها پشت پنجره نگاه میکنیم؟
تو پشت گفت نگاه
کنیم نه این کلاس نبود، اون یکی کلاس بود. نه این کلاس نبود،
من این کلاس بود، من این کلاس
بود، من این کلاس بود، نه این کلاس نبود، نه این کلاس
نبود.
یا اون گفت این جلسه من پیدا کرد.
من سر این کلاس فصل اسلامی گفتم یا بود؟ نه، سر این کلاس به بچه های فصل اسلامی دارم گفتم. اینجوری من یاد داره. وایس تو دنیا صبح نیومده بود. بهشون چرا نیومدین؟ بابا ما گفتم چه اصلا برنامه نشینه. گفتم ما وایس گفتم یه چیزی راه بده نگا تو یکی فقط راه بده. من اون یه بار دست. بعد اون از اول هر کس اون پنجره رو اون کار افتاد. قضیه کلی بود که من واسه کلاس اصلی رسیدم. اونجا راست اسم راه بده وایس. نامی سوچ وایس.
باشه باشه من سوچ. خب خوبه چی دیگه؟
نه اون کلاس اینجور یه که همون سر کلاس اصلا دو نفر فقط اومده بودن پنج نفر اصلا برای اون این درست کنید پنج نفر میمونم دوباره درست کنید اونجور اینجور شد که اون کلاس این اتفاق داشت کنید. خب حالا ببینید بین همین قوای حسی باز یه سلسله مراتبی هر از سوال میشه یه قوه دامسه، قوه باسره، قوه سامه. اینجا هم میگه اون پایه ترین قوه چیه؟ لامسه است. چجوری اینو تشخیص میده؟ یه ببینید این موجوداتی که متحرک به اراده هستن یعنی حیوانات بعضیشون هستن مثلا مثل موش کوه چش ندارن یعنی بعضیشون نمیشنن بعضیشون ولی یه چیزی همشون دارن اون لامسه هست. پس هیچ حیوانی بدون لامسه نمیتونه تحقق پیدا بکنه. این ملاک تشخیصش این ملاک تجربی و حالا به نوعی استعمالی داره. خب و پایین در واقع بالاترین سطح هم که میشه انسان که اون بالاترین سطح حیات و از طریق کارکرد اندیشیدن معلوم میشه. ببین من روی این خیلی ترتیب دارم که دقت به سر نکنید دقت کنید ببینید ببینید در اندیشه ارسطو فکر نکنید تو بالا جوهر همچه جوهر بر این با همین سلسله مراتبی که در کارکرد حالا مشخص میکنه مقام موجود زنده و نسبت موجود غیر زنده و مقام انسان رو به عنوان یه موجود خاص در بین موجودات زنده داره احراز میکنه. یعنی ارسطو و کانت از این جهت که یه مقام خاصی دارن به انسان نسبت میدن مشابه هم هیچ فرق نمیکنن. تمایز اینها در واقع در نحوه تبیین این مقام خاصی است که انسان داره. آیا معقول به قوه است که با انسان داره معقول بالفعل تبدیل میشه یا اینکه یک جهان نامعقولی داره با انسان در واقع استرانه عقلانیتش کانسترانی میشه و ساخته میشه. فرق در از صورت کانت اینه و از در از صورت این که از طریق انسان داره جهان برمیشه در میان این نقطه روشتر میشه. چون من در ما اشتباه میگیم بعد یه فهم اشتباهی از خواهد پیدا میکنیم بعد داخل ما این فهم میبرم در شما هایی که همسی که عرصو گیشه فرم کرد خب پس هر یکی از این صور حیات با ترکیب خاصی از کارکرد های مختلف مشخص کنیم اینا رو که ما میتردیم یه موجود خاص زنده به وجود میاد و البته این رو دقت بکنید که هیچ یکی از این ترکیبات تصادفی نیست خود این ترکیبات قادمند هر یکی از این ترکیبات کارکردهای انواع مختلف بیا و حیوان و انسان رو تشکیل میدن به این صورت که یک سلسله مراتب کارکردی هست که کارکردهای بالاتر وابسته به کارکردهای پایین هست هر از تو برای اینکه نسبت کارکردهای مختلف رو بیان بکنه به یک قیاس با اشکال امبسی در واقع متوسط میشه میگه آنچه بر نفس اعمال میشود این خدمت رو از کنم کتاب دوم فصل سوم صفحه 414 آنچه بر نفس اعمال میشود اغلب همان است که بر اشکال اعمال میشود چرا بچه مشابهتش چیه؟ بچه مشابهتش اینه ما الان که اشکال ساده تنگ شکلی داریم چیه؟ مسلس دیگه درسته بعدش چیه؟ بعدش چارزه دیگه هر از اون به طور بلغوبه هر چارزه دیگه مشتمه در این مسلسه چطور؟ در بلغوبه اگه یه خط بکشید دیگه در چارزه دیگه مسلس بسیست هر تنزه دیگه هم در خودش چارزه دیگه داره درسته یعنی من تو که این اشکال میرم بالاتر هر شکل پیچیده تری بلغوبه در خودش شامل چیه؟ یک شکل ساده تر و پایین تر هر از اونجا این رو میگه که آنچه بر نفس ایمان میشود اغلب همون است که بر اشکال ایمان میشود چرا که هم در اشکال و هم در اشیاء دارای نفس آنچه مقدم است بلغوبه در آنچه در پیمی آید وجود دارد یعنی مثلث نسبت به مربع یه تقدمی داره مثلا چهارزنی بهتر بگیم نه مربع و هر چهارزنی بالقوه مشتمل بر یک چیه؟ مثلث میگه برای مثال مثلث در مربع است و نفس قاضیه در نفس حساسه این یه قول تفسیر سخته که چطور؟ نفس قاضیه شامل نفس حساسه است اونجا مشخصه یه قبل کشیم این بالقوه شامل اونه ولی خب یه جوری داره توضیح میده که هر سلسله مراتب بالاتری بالقوه شامل سلسله مراتب پایین‌تر به گونه ای که در باره هر نوع باید از این جستجو کرد که چه نفسی آن تعلق دارد این سلسله مراتب نفسی بود برای مثال چیستی نفس گیاه و چیستی نفس انسان و چیستی نفس ایمان در واقع باید از پرسش چیزی تبدیل را برای چرایی این که آنها در چنین حالتی از ترتیب هستن باید مورد کاوش قرار داد این نفس رو اگر ازش سوال میکنیم ببینیم چطور میشه این نفوس مختلف منجر سلسله مراتب مختلف بین این حالت میشه زیرا برای جا جواب داره میده بدون قوه قاضیه قوه حساسه نخواهد اما قوه قاضیه جدای از قوه حاسه در گیاهان حاضر است علاوه بر این بدون استدامسه هیچ یک از قوای حسی دیگر حاضر نیستند در حالی که لامسه بدون در واقع بعدی حاضر است این تو خود قوای حسی هم پس یه سلسله مراتب شده پس ادعای اصلی اینه امری که از حیث پیچیدگی مقدمه بالقوه در امر پیچیده‌تر حاضر همونطور که یک تصویر هندسی پیچیده‌تر در خودش یک تصویر ساده‌تر رو بالقوه دارست به همین صورت قوای پیچیده‌تر نفس در خودشون بالقوه شامل قوای پایین‌تر است هر از این کتاب سوم در قوای نفس فصل 9 تا 13 نشون میده این سلسله مراتب به این جهت هست دقیقاً که قوه پایین‌تر شرط تحقق قوه بالاتره یعنی اینجا هم باز چی میشه؟ یک نسبت قایت شناختی پیدا میشه. ببینید داشت میگفتش که چرا این قوا نسبت هم سلسله مراتب دارن دیگه؟ چرا سلسله مراتب دارن؟ این عبارت که خوندیم جوابش اینه، هر قوه شرط تحقق قوه بالاتر. به عبارت دیگر هر قوه بالاتری نسبت به قوه پایین‌تر چی محسوب میشه؟ قایت محسوب میشه. چون ببینید قایت چی بود؟ یه چیزی به خاطر چیز دیگه میشه. حالا قوه پایین‌تر شرط تحقق قوه بالاتر و به خاطر قوه بالاتر. یه در اینجا یه تمایزی مطرح میشه، تمایز بین اون قوایی که تحقق اون برای ممکن ساختن یک نوع خاص ضروریه و قوایی که برای ضروری ساختن یک نوع و برای بخشه بهتر زیستن یک نوع خاص ضروریه. ببینید انسان بدون تحقق انسان هست یا نه؟ نیست. انسان بدون رشد تولیدی انسان هست یا نه؟ نیست. بدون لامسه چی؟ بدون چشم چی؟
هست.
اصلا لامسه نداشته باشه به سر حیوانی دیگه اصلا ارتقا پیدا میکنه که تا مرتبه بالا در
برسه.
یه توحیده نمایش میده. ولی لامسه دقیقا نمیده چی؟ یه موجودی اگه بخواد از سطح گیاه ارتقا پیدا بکنه به سطح حیوان چی باید داشته باشه؟ حرکت ارادی داشته باشه. اگه بخواد حرکت ارادی داشته باشه با کدوم حسه که به عنوان حس پایه میتونه حرکت بکنه؟ لامسه. چون با محیطش میتونه ارتباط بگیره از این طریق.
انگار تکوین اندام حرکتی رو به خودی خود بدون واسطه اصلا لامسه در نظر میگیره.
نه نه اصلا نه، میخوام اینجور بگم که ببینید موجودی اگه بخواد حرکت کنه بدون چشم میتونه، بدون گوش هم میتونه، ولی بدون لامسه اصلا نمیتونه با محیط اطرافش در واقع تماسی پیدا بکنه و در نتیجه چی داشته باشه؟ حرکت داشته باشه. لامسه رو اینجوری داره به عنوان قوه پایه‌ای
تعریف.
نه 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 دقت کنید، یه سری قوای فعلی داریم و یه سری قوای انفرادی داریم. حرکت به انفراد قوه فعلی، حس قوه انفرادیه، درسته؟ چون انفعال هست منتها بدون حداقلی از انفعال محیطی نمیشه محیط فعلی داشت و اون حداقل انفعال محیطی از طریق لامسه است. یعنی شما میتونید بدون چشم لوکوموشن داشته باشید، بدون گوش لوکوموشن داشته باشید، ولی بدون لمس لوکوموشن ندارید. مثلا کرم ها به نظر میرسه که اون لوکوموشنشون در واقع از طریق لمس محیطشون دیگه. به نظر اینجوری البته من حالا در مورد زیست شناسی کرم ها تا نرفتم بخونم ببینم اینا چشم دارن یا ندارن، ولی به نظرم نمیاد کرم چشم داشته باشن. چی؟ ندارم فکر کنم ندارم.
ببخشید من.
آره، درست ساده ترین بین موجودات زنده ساده ترین چیزو چیزی که ما می‌بینیم، اونایی که ما نمی‌بینیم که چی؟ تو سطوح اینا ساده ترین سطح سطح کرمای خاکیه دیگه.
من این
به این فاریو نفهمیدم. ببین یه سری قوایی هم که ما زمینه اثر پذیری ما رو می‌سازن، مثل سامه، مثل باصره. ما در اثر می‌پذیریم از بیرون. یه سری قوا قوایی هم که ما از طریق اونها بر بیرون اثر میذاریم. مثلا من اینو حرکت میکنم، این قوه فاعلیه، ولی شنوایی دارم از بیرون اثر میپذیرم، اینو میگم قوه انفعالیه. این به طور کلی قوای انسان یا فعلی هم یا انفعالیه.
و این مرتبه بندی، یعنی ما توی
قوای
لامسه باصره رو هم
نه که باصره، هر جا لامسه موجودی بود که لامسه داشت باصره داشت حتما لامسه رو داره.
ولی اساسا حیات در مرحله حیوانیش بدون لامسه تحقق نمی‌پذیره. میگم اینا یه بخشش هم مشاهدات تجربی ها. من ممکنه اینجوری که اومد رفتم یه عالمه مثلا دیدم که همه موجودا از طریق مثلا صدا حرکت می‌کردن. خب ولی تو این عالم موجودات مادی که داره مشاهدات تجربی رو براش قانونمندی در میاره، پایین‌ترین سطح حیات در واقع حرکت ارادی تو اون موجودات است که لامسه هم داره.
نفس اصلا چجوری احراز میکنه؟ نه اصلا خود زنده بودن یعنی چی؟
دکتری تغذیه نداره؟ ویروس تغذیه نداره؟ خب یه خورده میدار کنم
آره میگم تو دونیجه
ممکنه چون معنی رفتیم که پایی تر سطح حیات اون نوع تغذیه پروتئینس رو با هم دیگه قرار میده. حالا ببینیم که یه سری شواهد تجربی ممکنه باعث بشه اصلا ما هم توی تعریفات تجربی نظر یعنی هدف مهمتر از اون این چی میشه؟ میشه که این طیف شما از حالت مثلا چهارتایی پنجتایی بشه یه سطح اینجا بالا بشه. موجوداتی که نمو تولیدنس دارن نمو رفتن مثلا حال نمیدونم من که در قبول زیست شناسی ویروس ها جواب بزید من زیست شناسی اطلاع هم نمیده یه ایمان های عقلیه اونا رو زیاد اطلاع خیلی دقیق بودم سرطن رو نه آخه چون اینکه نزید من رو بشترش توی چیز راست از این وقت زیست شناس هم مثلا بیوریس شناس و باکتر شناس حالا کنار دست هم آدت سوال بکنم ببینم ناچه بگیم خب نه پس قوای هستن قوایی که برای تحقق اون صورت خاصه از حیات ضروری هستن و قوایی که برای بهتر شدن اون صورت خاصه از حیات در حال کافی و ضروری نیستن. پس در حالت اول تحقق یک قوه معین از اهمیت ذاتی برخورداره برای تمام اون انواعی که زیر اون قرار میگیره. یعنی بدون تحقق اون قوه اون موجود زنده اصلا تحقق پیدا نمیکنه و نمیتونه اون نوع خاص از اون موجود باشه. که عرض کردیم قوه لمس شرط ضروری و کافی برای حیوان بودن. چرا؟ چون هر حیوانی دارای قوه لامس است. ممکن بگید که خب چرا شرط ضروری شرط کافی هم هست مگه تحقق قوه پروتئینس شرط چیز نیست شرط دیگرش نیست؟ چرا؟ ولی اینو گفتیم که اگه لامس بود لامسه به قوه در خود شامل چیه؟ سطح پایین تره. یعنی نمیشه لامسه باشه بدون اینکه نمو با تولیدنس باشه. پس اگه قوه لامسه بود اون سطح پایین تر تحقق. اون مورد دوم یعنی قوهایی که برای بهتر زیستن و تنها به حیوانات تعلق دارن یعنی تحقق یک قوهی که ضروری و ذاتی برای اون نوع نیست بلکه به بهتر زیستن این قوه تنها از این حیث حاضره که به اجرای بهتر کارکردهای ذاتی و ضروری منجر بشه نه اینکه به خاطر اجرای کارکردهای پایه حیاتی ضروری بشه. بعد ارسطو مثالی که میزنیم اینه صدا در آوردن میگه صدا در آوردن برای حیوانات ضروری نیست. به عبارت دیگر طبیعت حیوانات رو به گونه ای طراحی کرده که توانایی تولید صدا داشته باشه اما ببینید که بدون این توانمندی هم کارکردهای ذاتی خودشون رو خواهند داشت. شاهد پرستو برای این ادعا چیه؟ شاهدش اینه در طبیعت حیواناتی هستند که این قوه رو ندارن در این حال حیات دارن و دوری نستن. این قوه در حیوانات از نظر ارسطو برای اظهار لذت و علمه که خوبی هم ناظر به بهتر زیستن این دسته از موجوداته. صدا در آوردن یعنی چی؟ این دقیقا همین مثلا آوازی به خروس میکنه مثلا صدایی که بلبل میاد منظور به صدا در آوردن اینها نه که یه صدایی ازش در بیاره بگیم خب خود مثلا خود بگیم صدا در آوردن یعنی یه اندامی دارن که با اندام دارن یه صدایی از خودش میدن. پس استراتژی ارسطو برای مشخص کردن اینکه کدام قوه ضروریه و کدام قوه به بهتر زیستن منجر میشه شبیه روشی است که البته بعدا خواهیم دید توی اون درباره اندام بدن جانوران هم داره. ارسطو تو آثار زیست شناختیش از این قاعده استفاده میکنه اگر مشاهده بشه یک اندام در تمام اعضای یک نوع حاضره این اندام پیشنیاز ضروری اگر این تو بعضی نبود این پیشنیاز ضروری لامسه در همه حیوانات هست پس هیچ حیوانی بدون لامسه نیست ولی صدا در آوردن و دیدن اینها چیزایی میشه که به بهتر زیستن منجر میشه. اما حالا باید این بحث میشیم که ارسطو چطور قوای قاضیه و حساسه رو به نفع قاید شناختی تعبیر میکنه. در تعبیر قوه قاضیه اینطور بگذاریم اینکه برای هر چیز که زندگی میکنن و نفس دارد ضروری است که از تولد تا من نفس قاضی داشته باشه. زیرا ضروریست هر چه پدید می آیند رشد و زوال داشته باشند و این امور بدون تغذیه ناممکن است. پس ضروریست که قوه تغذیه در تمام امور رشد و زوال یابنده حاضر باشد. این استدلالش این میگه اگر حیات داشته باشیم، حیات در اون سطوری که چی میشه؟ در واقع امور عالم تحت القمر که اینها تولد مرگ دارن، اینا چی میشه؟ باید رشد و زوال داشته باشه. پس وجود نفس قاضیه یک ضرورت اصطلاحاً چیه؟ مشروطه. یعنی چون رشد و زوال هست، باید قوه قاضیه باشه. منتها یه چیزی روشن نیست. چرا هست قوه قاضیه و کلی مثل یک قوه در نظر میگیره؟ اینو یک قوه در نظر میگیره. اون تو یه چیزی روشن میگیره. اون هم این است که هر دو به حفظ حیات منجر میشن. تغذیه به حفظ حیات در سطح فردی منجر میشه و کلی مثل از طریق حفظ حیات در سطح نوعی. حس از نظر ارسطو خب از تغذیه کلی مثل روشنه. حس از نظر ارسطو به نوعی انفعال تعریف میشه. اگر خواستید فصل دوم کتاب پنجم رو نگاه کنید، فصل دوم درباره نفس کتاب پنجم، که احساس نوعی انفعال است. اونا حس برای تمام موجود زنده ضروری نیست، فقط برای حیوانات ضروری. من از که فصل دوازده از کتاب سوم توضیح میده حیوان حتما باید دارای احساس باشد، زیرا که طبیعت هیچ کاری را عوض انجام نمیدهد. چه تمام اشیاء طبیعی یا خود قایتی دارد یا نتیجه برخورد التفاتی اشیایی است که آنها را قایتی است. میگه همون چه ما در طبیعت میبینیم یا خودش قایتی داره یا این که چیه؟ یه فایل قایتمندی به این هم چیزایی در آنها را شکل داره. چون هر جسمی که اینو دقت کنیم دارای حرکت انتقالی است. این ها توضیح دادم که چرا میگه حیوان ضرورتاً آنه در مثال شما حیوان ضرورتاً داره چیه؟ احساسه. میگه چون هر جسمی که دارای حرکت انتقالی است، یعنی از این نقطه به این نقطه حرکت داره، این در مقابل چه نوع حرکتیه؟ پشت گیاهان. پشت گیاهان هم حرکت داره دیگه، ولی حرکت انتقالی محسوب نمیشه. چون هر حیوان هر جسمی که دارای حرکت انتقالی است ولی که فاقد احساس است، دست خوش فساد می شود و وصول به غایت که عمل تفریحت آن است آن را حاصل نمی شود، در واقع این چیه؟ باید احساس داشته باشه. شما فرض کنید یه شیء داره حرکت می کنه، مثلا ببینید می خوره به شیء، دوباره یه خورده دیگه حرکت می کنه می خوره به شیء، بعد دوباره یه خورده از این یه آخرش مناسب نمیرسه دیگه. شما فرض از اون بالا حرکت کنی، از اون بالا هم بالا شمالی همچنین تو باید حرکت کنی به خود برشان مختلف قاعدتا بیشتر ده متر میتونی حرکت بکنی در تهران، حالا مثلا در سوئیس اینا ممکنه خود مردم آنشون بدن رو تو 30 متر میتونی حرکت بکنی، در اصل به این بخواد به این گوشه بخوری به نتیجه نمیرسی. پس علت اینکه احساس باید وجود داشته باشه چیه؟ اینه که حرکتی باید باشه. بعد توضیح میده زیرا چگونه میتواند تحصیل قضا کنند. ببینید توی پایین ترین سطح موجودات زنده قضا خوردن از طریق چیه؟ ریشه است. ولی موجودات در واقع که حالا از سطح نباتی میان بالاتر حیوانات یا ریشه ندارن که توی آب داد توی خاک قضا بخورن، که اینا حرکت میکنن و قضا رو دست میارن. زیرا چگونه میتواند تحصیل قضا کنند؟ چه تنها موجودات زنده ساکنند که غذا را از چیزی که از آن زاده شده اند به دست می آورند و علاوه بر این هیچ جسمی لااقل از موجودات متحرکی که قابل کنترلن ممکن نیست احساس نداشته باشن. بنابراین هیچ بدنی که ساکن نیست بدون احساس نخواهد. پس ادراک حسی دقت کنید به خاطر جمع‌آوری غذا پس از تولد در بین موجودات زنده متحرک حاضر. این بدون چنین قوه‌ای اونها از بین میرن و خواهند مرد، یعنی حیات نخواهند داشت. پس حضور قوه‌ی لامسه اینجا به نحو غایت‌مندانه تبدیل میشه، یعنی در نهایت به خاطر بقای نفس هر نوع از حیوان ضروری. پس لمس برای حیوانات به نحو نامشروع، یعنی به نحو در واقع بهتر بگیم که برای حیوانات یک ضروری مشروطه، ولی سایر قوای حسی اساسا جنبه ضروری نداره و برای بهتر زیستن ما تحقق داره. هر از که دور خواستیم در مورد صوت توضیح بده، این توی فقره 420 به 13 تا 24. یکی که آواز صداییست که توسط حیوان تولید شد، نه آنکه به تصادف از هر عضو بدن تولید شود. اینکه یه عضو از آدم یه صدای ازش در بیاد این مد نظر ما نیست، بلکه چون هر شکل صدادار از خود اسوازی به وسیله تصادم شکلی با شکلی در شکل دیگر که حواس تولید میکنند. یه صوت اینه که یه شکل با یه شکلی در هوا تصادم که پیدا بکنه میشه چی؟ این صوتی. معقول است که فقط موجوداتی که هواپذیرند آواز داشته باشند و صوت داشته باشند. در واقع طبیعت هوایی را که تنفس می شود به دو منظور به کار می برد، همانطور که زبان هم برای چشیدن و هم برای سخن گفتن مورد استعمال قرار می گیرد. و این دو عمل یکی برای حیات ضروری است. یعنی چی؟ کدومش برای حیات ضروری است؟ زبان چه کار کرده داره؟ خیلی
هیچ اشاره
تو هم کدومش برای حیات ضروری
کشیدن
این برای حیات ضروری نیست. بلکه این دو عمل مورد برای حیات ضروری است و از این رو به بسیار حیوانات تعلق دارند، در صورتی که بیان اندیشه برای بهتر زیستن است. یعنی همون سخن گفتن برای تو
آخه یه جا گفتیم که این زبا برای بهتر زیستنه، یعنی جز اون چهار تا حسمونه که برای به جز
نه نه زبا که اصلا بوده لامون چشیدن منظور همون چیز زبا، یعنی همون خوردن آنه منظور حسه چیزا. و البته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این از همه این ترتیب کردن، فکر میکنم این حس سامنه واسره لامسه یه جایی اون که ایچ بیرم کنم شامه چی فکر میکنم چشیدن با لامسه رو بعضا هم به یکی میگیره همین وضع شد کردن همه دارم فکر میکنم این چشیدن براش یه جور حس لامسه مصبوب شد. در از دارت چشیدن کاملا همون به تغذیه است و ضروری. از این بود طبیعت از تنفس هم برای گرمای درونی به عنوان امر ضروری که دلیل آن بعداً بیان خواهد شد استفاده می‌کنند و هم برای آواز که به منظور بهتر زیستنه. یعنی خود این هوایی که به داخل میکشه یه کارکرد ضروری حیاتی داره و یه کارکرد داره جنبه چی داره؟ بهتر زیستن. پس اینجا هم ارسطو در بیان غایتمندی آواز بین دو نوع غایت تمایز قائل میشه. برخی قوا برای حیات ضروری هست و برخی دیگر برای بهتر زیستن. اون اولی به نحو مشروط ضروریه ولی دومی طبیعت حاضره که البته خوب طبیعت ازش استفاده کنه. در نهایت ارسطو تبدیل غایت شناختی از این ارائه میده که چرا قوای مختلفی برای احساس به جای یک قوه وجود داره. این حواس تبدیلی. بعد اینو مطرح میکنیم کتاب سوم درباره نفس فصل اول. یک کسی ممکن است بپرسد به خاطر چه چیزی چندین حس و نه یک حس داریم؟ شاید به این خاطر است که متعلقات مشترک یعنی محسوسات مشترک مانند حرکت و اندازه و عدد راحت‌تر مشاهده شود. زیرا اگر تنها بینایی وجود داشت و متعلق آن سفید بود با سهولت بیشتری مورد بهتر ما قرار می‌گرفت و چنان به نظر می رسید که تمام محسوسات یکی هستند. اما این هم که محسوسات مشترک در محسوس دیگری نیز وجود دارند آشکارا شاهد بر آن است که هر کدام از آنها غیر از دیگری است. بعد توضیح می ده. می بینید حواس پنجگانه با هم ترکیب می شن. به چه شکلی؟ ما یک توپ سفید رو می بینید. ولی اگر حواس مختلفی نداشته باشیم و فقط بینایی داشته باشیم ممکنه در تشخیص اینکه رنگی غیر از شکل اینه اشتباه کنیم. این رنگ و شکل رو یکی تصور بکنیم چون دو تا با هم دیگه تعلق دارن. دیگه از طریق لمس متوجه میشیم که اندازه غیر از رنگ و این هم در واقع آرای تبعیض کرده برای میکنم. حالا بحثش مفصل من دیگه اینو تا همینجا تموم شد. کتاب در نفس تا همینجا بحث ما تموم میشه. یه بحث خیلی مهمی هم از کدوی اونجا این هم تعقل داره صحبت میکنه. یعنی فصل اشتباه میکنم 3, 4 و 5 از کتاب سوم. اون ما فعلا بزنیش که نام کاری باشنه. شاید اونجایی که به بحث هگل میرسیم اشاره رو بکنه شاید هم نخواهیم احتمالاً بهش نخواهیم رسید با توجه به زمان هم دیگه. بحث بعدی ما ناظر به این هست. ما تا اینجا نمایشی صحبت کردیم. در مورد این صحبت کردیم که چطور مطابق کتاب برهان غایات در برامین قرار میگیرند و گفتیم غایات حد وسط واقع نمیشه. نقطه دوم که گفتیم این بود که در فیزیک کتاب برهان فیزیک چطور اصلا ارسطو ضرورت تبیین غایت شناختی رو مطرح میکنه و اینکه نمیدونیم غایت رو با ضرورت جایگزین بکنه. بعد ما این در کتاب درباره نفس نشون دادیم که نفس چطور به عنوان غایت مطرح میشه و چطور قوای نفس با این توضیح اقتصادی که خدمت شما دادیم نسبت به هم یه جور تردد غایت شناختی پیدا میکنه. و البته این نکته رو هم گفتیم که خود نفس به عنوان غایت غایت بدنه و حالا بدن در کلیتش و حالا تکی اندامی که داره باز باید در نسبت با بدن چی نفس باید تبیین غایت شناختی. هر از خوشت که دیدان مهم داره تاریخ جانوران درباره پیدایش جانوران و درباره اعضای بدن جانوران. خب البته ما این ستاش رو نمیخوام رو بس کنیم. ما صرفا سعی میکنیم تمرکز کنیم به آن کتاب اول درباره اعضای بدن جانوران. این کتاب درباره اعضای بدن جانوران یک بحثی است نسبتا مفصل درباره اینکه چطور در علوم زیستی ما میخوایم تبیین علمی داشته باشیم. این چارچوب تبیین علمی کتاب برهان بیان میشه. حالا میخوایم ببینیم که این تبیین علمی در حوزه علوم زیستی چه معنی داره. به طور مشخص ارسطو دنبال اینه که ببینیم هنجارهای تبیین علمی و در واقع اون شاخص‌های ارزیابی تربیت علمی در حوزه زیست شناسی بشه. پس میشه گفتش که به طور خاص کتاب اول درباره اعضای بدن جانوران که موضوع بحث ما خواهد بود این هستش که اون چهارچوب عام کتاب تحقیقات ثانوی رو در حوزه خاص علوم زیستی اعمال کنه. من این جلسه این مقدمه بود این مورد حالا چون میشه از این مقدمه چون این ساعت رفت داریم در این مورد خواهم گفت بیشتر این ساعت رفت داریم 35 دقیقه و بعد اون ساعت های فرصت من که
همین
بیست هایی دیگه
نه
دیگه باشه سی و چهار سی و پنج دقیقه همون جوری نه یه دقیقه همون جوری همون جوری نه یه دقیقه همون جوری نه نه یه دقیقه که از دست میریم بعد که شما گوش نمی کنم نظر باید توی این کتاب اول پس اون چارچوب خاصی که به شکلی هم در کتاب برهان بیان کرده را بیان کرده به تمیر از اون در نسبت جزکار از طبیعت یا پژوهش از طبیعت آشکار است که هنجارهای معینی وجود دارد که باید ارجاع به آن که با ارجاع به آن باید شیوه توضیح را یا شیوه تعمیم را ارزیابی کرد. می‌بینیم هنجارهای خاصی که باید تعمیم‌های طبیعی رو با اون ارزیابی کنیم چی است؟ خب همونطور که کتاب دوم از فصل 11 هم اشاره کردیم بین مفهوم ضرورت و مفهوم غایت از نظر ارسطو نه تنها مغایرتی وجود نداره که اتفاقا چیه؟ سازگاری وجود داره و اگر دو همدیگر رو چیکار میکنن؟ تکمیل میکنن. اما برای اینکه ما بفهمیم این سازگاری بین ضرورت و غایت به چه معناست من ابتدا سه معنای مختلفی که ارسطو از ضرورت بیان میکنه مطابق فصل 5 از کتاب 5 متافیزیک برای شما برود بدون که عبارت به برس این ضرورت سه معنی یک اصلی ضروری یعنی بدون آن Yeah. تنوعی یعنی این چیزی که نمی‌توان حالا شما بگید مجموع زوایای اضافه مثلث مثلث 180 درجه است. این از کدوم قسم ضرورت قانون سومیه دیگه. این مثلث نمیتونه که مجموع زوایایش کمتر از این باشه، نمیتونه بیشتر از این باشه. این ضرورت هایی که شما معمولا علوم باهاش مواجهید، علوم ریاضی، از این قسم ضرورت است. پس ضروری با این حساب سه معنا بیان میکنه. امری که بر خلاف میل انسان صورت بگیره، نه میل انسان ها، میل هر فاعلی که آگاهی و اراده داشته باشه. شما مثلا این بوز میخواد اومده بره، مجبور شما این بره بره، این برایش ضرورت پیدا میکنه. امری که بدون اون خوب تحقق پیدا نمیکنه و چیزی که نمیتونه به گونه ای دیگر باشه. ارسطو ما متشینه در کتاب اعضای بدن جانوران ما چرا مثلا بریم مثلا ارسطو در کتاب برهان هم قواعد شمالی نگاه بکنید داره میگه قضیه علمی باید چه قضیه باشه؟ قضیه باشه که کلی و ضروری باشه. پس ما در تبیین های علمی با تبیین های مواجهیم که تبیین های کلی و ضروری. خب در ریاضیات قانون کلی و ضروری مشخصه. شما در ریاضیات ضرورتی که می از این سنده. حالا در کتاب در واقعی اعضای بدن جانوران یعنی در حوزه زیست شناسی ضرورت هایی که دارید از چه سنده هست؟ سوال هستی اینجا که آقای اینجا این دست ضرورته، این دست بالتا مطرح نیست، این اسم ضرورته یا شمد چهارمی از ضرورته. درسته از تو توی در واقع در باره اعضای بدن جانوران توضیح میده اون نوع خاصی از ضرورت رو که بهش میگیم بدون آن خیر تحقق پیدا نمیکنند ضرورت چیه؟ مشروع. یعنی تو کتاب در باره اعضای بدن جانوران پای یه ضرورت دیگه رو میکشه وسط به نام ضرورت مشروع. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا این همین ضرورته؟ بالاتر این که نیست همین ضرورته یا نوع چهارم این ضرورته؟ این موضوع بحث ما نیست. خودتون فرض بکنیم که احتمالا همین ضرورته، یعنی این که بدون اون خیر تحقق پیدا نمیکنه. چرا نمیتونیم با این یکی بگیم؟ بریم بخونیم که بدون ما خیر تحقیق پیدا نمی کنید. درسته؟ من این نمی کنید خیر. درسته؟ قایت این خیر بگید. خب، ضروری مشروع یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که به شرط تحقیق قایت ضروری می شه بگید. پس این نمی کنید که اول ضرورت مشروع رو با این نوع ضرورت یکی بگید. حالا اگر هم بخواهم تحقیقای خیلی دعیده بکنید به این مورد بدن نیازی بهش نه. پس تو بگیم هم دنگر بگیم که تو حوزه ریاضیات با این رو ضرورت ها مواجه کنیم و در حوزه طبیعیات با این مثل ضرورت ها مواجه کنیم. یعنی تو حوزه طبیعیات و در حوزه ریاضیات هر دو با ضرورت مواجه کنیم تو با طبیعی علمی مواجه کنیم منطقه یه جاهای با ضرورت مشروط و یه جاهای با ضرورت نامشروط. خب حالا اینجا بگیم وقت نقطه اینجا این استش که ضرورت مشروط در هر نوع پیدایشی حضور داره، چه در حوزه مصنوعات و چه در حوزه اشیاء طبیعی. برای مثال یه نفر اگه بخواد یه خانه بسازه میره چیکار میکنه؟ متناسب با نیاز اون خانه‌اش یه سری مسائلی رو فراهم میکنه. کسی که از مقوا خونه بسازه قطعا به اون خانه نمیگه. مشابه همین قانون تعبیر ارسطو و قاعده موشاره را تبدیل که داره این موشه نشته بود رد رد که موشاره خاص رو میگه یکی این بزرگ هم دارم بعد که باز میگیرم این کاره توی کاربورد آزمانش رایی دارم نه من تو چیزی که خونه که هست من میگم موش که تو همون ها بکنم موشه من میگم بزرگ همون موجود موشه میده موجود موشه. یه روز من خیلی سال پیش بود، سال 80 بود، بکنم 3 بود، داشتم از این خیاب سر انگاه سواشتم برم بارا انگاه درشیده پنیم، من که یکی چیز دستش رو میدید را میده فقط دستش من درده شما این چیه موشه؟ اونه این همیستره بکنم یعنی چیه؟ اون یه سده این موشه سنجاره. من واسه دادن نکنم، این چهره میگو آخر موشه سنگ ها تعداد کروموزوماشون فرق میکنه و دوتا موجودی که کروموزوماشون با هم به فرق بکنه اساسا با هم یه چیز پیدا نمیکنن، با هم بینه نمیتونن دو دونه مثل کنن، شاید اول تغییر سلول جنسی نمی دو دونه تعداد کروموزوماشون یکی باشه. من نمیتونی این موشیه واسه یه چیز شبیه سنجا ها دیگه ما از ما یا با این موشه سنجا ها خودش هم نمیتونه سنجا ها درصد کاربرد آزمایشگاهی بزرگتر از این شاید میگه چه قاصدک، چه موش، چه کرم و چه انسان بر همه اینها میشه این قانون اعمال کرد که هر یک از اینها اگر بخوان تحقق پیدا بکنند باید یک سری مواد معینی به یک شکل معینی چی بشه؟ حضور داشته باشه. این یعنی ضرورت مشروع، یعنی اگر انسان میخواد باشه یه قلبی یه ریه ای باید به شکل خاصی تحقیق داشته باشه. پس ارسطو یه نتیجه ای رو میخواد بگیره، اون هم این هستش که ضرورت علوم با یک دیگر چیه؟ متفاوته. این رو میخوام بحث بکنم، میگه وضعیت برهان و ضرورت در علوم زیستی و معارف نظری متفاوته. این مسئله در مواضع مختلفی بحث شده، زیرا در دومی یعنی در معارف نظری، یعنی علوم نظری که طبیعی نیستن، بهتر اینجوری بگیم نقطه شروع چیزیست که هست، اما در اولی نقطه شروع چیزیست که خواهد بود. یعنی چی؟ ریاضیات میگه نقطه شروع چیزیست که هست، ولی در دومی نقطه شروع چیزیست که خواهد بود. خب یعنی چی؟
خواهد سرایت
ببینید، اینجوری نها بکنید، میشه مستلس داشته باشیم ولی مجموع زوایای 180 درجه رو نداشته باشیم؟ نمیشه دیگه، حرف مستلس. اما میشه قلب و ریونه داشته باشیم و نسان نداشته باشیم؟ این حرف عرصه اینه مشروطه. ببینید، این ضروری مشروط به دو معنا مشروطه، به یه معنا مشروطه، به این معنا که قایت وجود یک سری در واقع جزئیات رو ضروری میکنه، به یه معنای دیگه هم مشروطه. به چه معنا؟ که خود اینها هم همواره به این نتیجه ضروری منجر نمیشن، تا قایت نباشه اینا معنی نیستش که به قایت منجر میشن نمیشن. یعنی از دیگه نمیاد اون هست بختنی ضروری مشروط به معنای منجر هستش قبل بکنم بودم فرد طبیعت با ریاضیات اینه، تو ریاضیات اگه نقطه شروع باشه همیشه نتیجه هست تو ریاضیات، ولی تو طبیعت ممکن مقدمات باشه نتیجه حاصل نشه. حالا از این میشه بوش فرسیت که مثلا باید همه اینه که دارم برای در از دارم به لحاظ حیث تبدیمی اینا همدار نشروع میشن به تحقق قایت ها، قایتی نباشه اینها به عنوان اندام های حیاتی قابل تبدیم نیستن. آن نوزنگ باشن اینکه میگه بدون من رو و بعد توضیح بده این چی فهمید بعد درسته شد.
دو معنا
تا کلا اینو نفهم. چی
متوجه
شد؟ خب بچه سوال نکردید. اصلا یه چیزی رو متوجه نشد که اون چون احتمالاً یه تعدادی دیگه متوجه نشد، این تجربه تاریخی من بوده. ببینید یه بار ما میگیم مثلث ضرورتا مجموع زوایای 180 درجه است. میشه مثلث داشته باشیم مجموع زوایای 180 درجه نباشه؟ پس این ضروریه چیه؟ نامشه. ولی یه واسه میگیم قلب دیگه ما همه ضرورت مشروط دارن. یعنی چی؟ یعنی وجود قلب، وجود دیگه به خاطر تحقیق چیزیست به نام نفس انسان. یعنی اگر نفس انسانی نبود قلب و دیگه هم نبود. از یه جهت میگم اینه ضرورت مشروط دارن. به چه معنا؟ به این معنا که ممکنه قلب و دیگه باشن ولی آخر نفس انسانی بدید نیاد. پس باز با نفس انسانی نباشه ما نمیدونیم از ضرورت وجود این پاسخ باید بتایی شد چون؟ یعنی تو ریاضیات اگه مقدماتو داشتیم همیشه نتیجه حاصل میشه، ولی تو طبیعیات مقدمات به شرطی ضرورت پیدا میکنن که نتیجه باشه. تازه اگه نتیجه بود دوباره دارم میگم مثلا مقدمات و میگیم این مقدمات در نتیجه ضروری میدن. این همه روشن پالو ببینیم. پس میگه وضعیت برهان و ضرورت آره، اینکه حالا میشه تو همیشه این رای سیستمیک در نظر بگیرید، ولی در اصل اگر اینجوری بخوام نگاه بکنیم تعمیم های فرعی هم باید همشه نقصانی داره. شیلو بنا همجوری هرکی می نویسه یک چوری نزد
این دوست دیگه آخری شاید سال هم خالش
نه در دو خال خانوم هم از دو خوابشون رو بگاه برسیم خب پس ببینید من هم خودم دیشتر بگیر کامل با صبح سردرد بشنم و الان به این خواهد
شد هم اونجا اجازه قیره هم دارم به شما از خواهد
الان دوباره شروع شد از سر تقریبا دو تا الان چیزی نبود
بسیارا
مرحله شورم ببینید این عبارت که براتون خوندم حالا سر تحصیلش تا یه اطلاق بودید کنه ولی یه چیزی توش روشن اون همی هستش که ارسطو میگه فیزیک یک فیزیک خاصی است در علوم طبیعی که دارای ضرورت خاصی به خودش ببین اصلا مرز این دقت پیدا این من یه نکته رو بگم حالا که فکر کنم بحثم تموم بشه ببینید ما یه معارف نظری داریم یا حکمت نظری داریم تحت عنوان صوفیا و حکمت عملی داریم در ارسطو اصلا مرز حکمت نظری و عملی چی؟ ارسطو این در کتاب اخلاق نیکوماخوس خیلی دقیق صورتبندی میکنه میگه حکمت نظری حکمت عملی بزن ها اینو داشته باشید انشاءالله هم برسید بحث هگل اون اواخر بحث یه باید بینگر میگرم ببینید در هگل ما ایده وحدت ایده ای عملی نظری رو داریم وحدت ایده ای عملی نظری در ارسطو اینو کاملا از هم جدا میگه حکمت نظری اون امریست که متعلقش اموریست که نمیتواند بدون این دیگر باشند یعنی یک ضرورت در اونجا وجود داره در حالی که اونهای اموری که میتواند بدون این دیگر باشند در حوزه تکبیر و تحمل انسانی قرار میگیرن و میشن حوزه حکمت اولی یعنی کاملا این کار اصلا شده کرد حالا این اموری که نمیتوانند به اونه دیگر باشن یعنی در حوزه حکمت نظری ما دو قسم ضرورت داریم اون ضرورت نامشروطی که قسم سومه و ضرورت مشروطی که قسم اوله یعنی تمایز حکمت اولی از حکمت نظری به ضرورت تمایز حکمت در واقع طبیعی یا در واقع طبیعیات از ریاضیات به ضرورت مشروط و به ضرورت نامشروط خب بله داریم بس بله
این دست هم
سوال کرد بودیم
این دست هم آخر نه همین هم نظر یا همین چیزی دیگه چیزی که در ریاضیات طبیعی
خب دیگه ببین حکمت نظری ما هم یه حوزه امور ضروری داریم
عملی ضرورت هم
داریم یه حوزه امور نمی ضروری داریم این میشه چی؟ موضوع حکمت عملی این میشه موضوع حکمت نظری
خودش مشروط داریم
بعد اینجا یه ضرورت مشروط داریم روی این نامشروط داریم یه ضرورت مشروط داریم این حوضه ضرورت نامشروط میشه روی آزیاد بارا الهیات این مشروطش میشه چی؟ تأثیرات چون ضرورت داره؟ چون موضوعی داره وقتی ضرورت داشت هستن این داریم این کتاب برهان که ما داریم این کتاب برهان به شناسی چه علمیه؟ قرار نیست کتاب برهان بکاره سیاست و تدبیر منزل و خدمت مرز کنم که تدبیر منزل و سیاست و اخلاق علمیه کتاب برهان به کار کدومی کسی این رو میاد؟ این حالا چه طبیعی و چه نفسی در فصل نهم از کتاب دوم فیزیک اینطور میگه میگه ضرورت به اشیاء ریاضی و به اموری که از طبیعت پدید می آیند به موازات تعلق می گیرند بعد توضیح میده میگه از آنجا که استقامت چنین است مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است نه از آنجا که مثلث چنین است استقامت چنین است ببینید وقتی که ما مجموع زوایای داخلی مثلث رو اثبات کنیم اینجوری اثبات کنیم میان میگن که اگه نمیگیم که دو زاویه های قوه مساوی تشکیل میده. میگه چرا؟ میگه خب یه خط این در نظر بگیرید، یه خط هم این در نظر بگیرید. خب مگه این دو زاویه هم مساوی نیستن؟ میگه که خب چرا؟ تبشید این دو زاویه متقابلن این دو زاویه اینجا مساوی هم و با این دو زاویه چی؟ اینجوری نیست. ستایش کنیم که مشخص بشه. من این ستایش کنم با مساوی هم دیگه قبول داریم. بعد میگم این که با این مساویه، این هم که با این مساویه. ببین این هم با کدوم مساوی شد با این؟ این هم با کدوم مساوی شد با این؟ این ستایی که جمع شد 180 درجه میشه دیگه. خب این دوتا رو با این جایگزین بکنم میگم مجموع جوابی داخلی میشه سر شده قاعدتا متوجه نشده منتها مسئله سر اینه، این خیلی مهم نبود، مسئله سر اینه که از چه خاصیتی استفاده کردیم. از خاصیت این که اگه دوتا خط موازی و خط مبرر رد بکنه زاویه های دو به دو مساوی پدید میاد استفاده کردیم و در واقع جمع زوایای داخلی مثلث 180 درجه رو اثبات کردیم. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که چون خیلی مسخره است بگیم آقا اینا دو به دو با هم موازی هستن چون که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. برعکسه، چون اینها با هم دیگه دو به دو مساوی هستن مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. در واقع در تقریم های مایع شناخت قضیه برعکس. چی خانم حسین؟ حالا خیلی اثباتش جزئیات اثباتش مهم نیست، یاد بگیرید در مورد زیاد بگیرید که یاد نمیگیرید در مورد خیلی اثرش نیست. میگه پس ضرورت در شمار ریاضی و به عمومی که از طبیعت پدید میآیند به شکلی موازی تعلق میگیرد. از آنجا که استقامت چنین است ضرورتا مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، نه از آنجا که چون مثلث چنین است استقامت هم چنین است. اما در مورد اشیایی که به خاطر چیزی پدید می آید، یعنی اون اشیایی که پای قاید در میانه، مسئله برعکس است. اگر قاید باشد یا خواهد که باشد، آنچه برای مقدم است نیست خواهد بود، نمانند ریاضیات اگر نتیجه حاضر نباشد مقدمه نیست حاضر نیست. یعنی تو ریاضیات نمیشه که آقا این دو خط باشن، این خاصیت هم باشه، بعد مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه نباشه. اگه مثلثی بود مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، ولی در طبیعت اینطوری نیست. در طبیعت تا وقتی که قاید نباشه از ضرورت نمیتونی صحبت بکنی. پس در ریاضیات این فرق دیگه آنها گفتیم یکی تدمه شده نارم از اینجا تدمه شده. پس در ریاضیات مسئله به این صورته که از مقدمات ضروری به نتایج ضروری میرسیم، در حالی که در فیزیک از قایات به آنچه که برای قایات ضروری میرسیم. پس در ریاضیات اینجوریه، ما میگیم مقدمه ضرورتا به نتیجه منجر میشه. در ریاضیات در فیزیک به طبیعت میگیم نتیجه ضرورتا این مقدمات رو به دنبال میاد. اما بچه ها این رو تر بگم و ادامه این فیلم باشه در جلسه بعد. منتقل های هستو اینجا یه انتقاد اومد چند ببینید این ارگانیسمی که پدید میاد دقت کنید اشکال رو چی منجر به تحقق این ارگانیسم میشه؟ همین اندام درسته؟ این اندام منجر به تحقق این ارگانیسم میشه. قلب دیگه یعنی این هیئت کلی که دارید ببینید معلوم این اندام دیگه، در حالی که شما در تبیین خودتون اون ارگانیسم کلی رو دارید علت هم در واقع تبیین قرار میدید. یعنی به نوعی علت داره اینجا بر معلوم داشته، معلوم داره اینجا بر علت تقدم پیدا میکنه. یعنی این اندام هستن و وقتی که این اندام کنار هم دیگه قرار گرفتن یه حیرت کلی به نام ارگانیسم برمی گردن یا به لحاظ زمانی هم به نام ارگانیسم اینجوریه دیگه. این اندام هم که منجر به تقدم این کل میشن در حالی که شما بگید کمی صحبت میکنید رویی که این چیزی در انتها حاصل شد نوعی علیت برای این اجزا داره. اصطلاح علمیش اینه شما جوی جور بکیوار کاوزیشن دارید یه جور علیت برعکس دارید. اون چیزی که به لحاظ زمانی مؤخره داره برای هم به که به لحاظ زمانی مقدمه علیت پیدا میکنه و این یه اشکال به لحاظه ای
به نظر به چیز رشی یکم بیموضوعیت چون از هم بدکار کاوزیشن نداره اینجا تقدم طبیعی فقط داره.
حالا این باید بهش پاسم
زمانی هم نداری و از اصلا
چرا زمانی هست؟
تقدم زمانی نداره اگه اون بگیم نمیگم اون نفس انسانی تشکیل نشده وقتی
همین دیگه و همین دیگه بعد شما نفسی صحبت و
کنید از اون جهت رو اصلا اینجا علت فاعلی و بایی و سوری و یکی میگیم که این من اون قایته منشأ تحقق اینها هست.
آره یه بعد ما بس که بایی نیستان مشکل بگم کنم خود باید بعد از مفردی میرسیم این هم بگی به لحاظ زمانی مؤخره نوعی که بیاد داره بگم کنه برای هم بگی به لحاظ زمانی چیه؟ مقدم هم
این از این داره که یه جایی میگیره هم چیزی به اسم فرق یا مفردی تو قابل
تسکنه حالا این باید نماش بحث کنم گفتی بلن این باشه تا انشاءالله به رسته گیرم آینده که روز شمت خواهد بود در مورد این موضوع مفصلتر بحث کنید باید بیم 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 درس میام هم حرف ندار درس بشیم ولی باید این هم رو بیره اگه بزنش میگه نیست
خب میتونه میتونه به ذره روز درس
ما آرام زونه من تقوی جسوی نمیکشیم میدونم خودم در رو همه شما از
خواهی روز کامل نمیه این داره چون
چی؟
روز کامل مگه نمیه
چرا باید روز کامل نیست من حرف نمیزنم مثلا کامل میتونه بیرم
خب یک ساعت ها شرایط
درست
شده فایده نداره
بازه من تو سفر مازم من شما رو اینجا من هر دیگه رو بذارم بذارم
چهار شب باید شاید مثلا خواهی شد
بذارم
نفس آخرش بود.